ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 30 روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری ما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرهنگ قویمی که اینجا در استودیو کنار ماست. فرهنگ درود بر شما.
با درود به شما و شنوندگان گرامی، آمریکا و بریتانیا اعلام کردند به دلیل حملات 25 فروردین به اسرائیل دور جدیدی از تحریم‌های خود را علیه صنایع پهپادی، صنایع فولاد و شرکت‌های خودروسازی ایران اعمال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دور تازه تحریم‌ها فرماندهان و شخصیت‌های حقوقی مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و صنایع موشکی و پهپادی ایران را شامل می شود. جو بایدن در این بیانیه می گوید که در دولت وی تا کنون بیش از 600 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران و نیروهای نیابتیش مانند حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و کتائب حزب‌الله مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود تصریح کرده است آنهایی که حملات به اسرائیل را امکان پذیر ساختند و از آن حمایت کردند باید بدانند که ایالات متحده به حفظ امنیت اسرائیل متعهد است. 48 کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به ابتکار آمریکا تهیه شده بود حمله موشکی و پهپادی اسرائیل به ایران به اسرائیل را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه در واقع هشدار دادند که این حمله به طور بالقوه می توانست تلفات و خسارات قابل توجهی به جا بگذارد. در این بیانیه همچنان اشاره شده که پرتابه های جمهوری اسلامی با عبور از حریم هوایی چند کشور منطقه جان مردم این کشور را هم به خطر انداختند. امضا کنندگان بیانیه از کوشش ها برای جلوگیری است تشدید خشونت ها در منطقه در پی تلاش های هماهنگی که برای دفاع در برابر حملات ایران انجام شد تقدیر کردند. کشورهای امضا کننده بیانیه تاکید کردند که حمله اخیر ایران به اسرائیل تازه ترین نمونه از اقدامات به گفته آنها خطرناک و بی ثبات کننده تهران و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی بود. از سوی دیگر در ایران احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران امروز در پیامی تلویزیونی گفت در صورت استفاده اسرائیل از تهدید مراکز هسته‌ای تهران، در واقع تهران در ملاحظات اعلامیه گذشته‌اش تجدید نظر خواهد کرد.
اگر هر گونه تهدیدی به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد.
این مقام امنیتی در مورد ملاحظات اعلامی امنیتی توضیحی نداده، اما ایران همواره تولید سلاح هسته‌ای را خط قرمز خوانده و مدعی شده که پیگیر تولید این سلاح نیست. آقای حق طلب همچنین در بخش دیگری از این پیام که او آن را می‌خواند ادعا کرد که جمهوری اسلامی همه اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای اسرائیل را در اختیار دارد و در صورت اقدام احتمالی اسرائیل تهران به ادعای این مقام سپاه پاسداران آماده حمله متقابل به مراکز هسته‌ای اسرائیل است. و در خبر دیگر سعید مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به تبعید غیرقانونی خود به زندان دماوند اعتراض کرد. خانم رویا،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که راوی خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. ادامه گمانه‌زنی ها درباره حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران، آیا جمهوری اسلامی سیاست های هسته‌ای خود را تغییر می دهد؟
اگر دو بازدارنده‌ای که در این سالها برش تمرکز کرده، یعنی گروه های نیابتی در منطقه و صداهای متعارفش، جوابگو نباشند و بر حمله بر علیه ایران صورت بگیره، به گمان من حتما صداهایی در تهران بلند خواهند شد که ایران باید به بازدارنده نهایی که صداهای هسته‌ای هستند دست پیدا کنه.
آیا ایران از همه توان موشکی خود برای حمله به اسرائیل استفاده کرده بود؟ و طرح ماسون به نور برای مقابله با آنچه بی‌حجابی خوانده می شود همچنان در ایران ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه رادیو فردا، مجله شامگاهی و من رویا ملکی بمانید. خب همانطور که در جریان هستید، پس از حمله مستقیم جمهوری اسلامی با صدها پهپاد و موشک به خاک اسرائیل، حالا این تهدید وجود داره که جنگ لفظی و در سایه این دو کشور به جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل بشه. بریتانیا و آمریکا امروز در واکنش به این حمله تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه برنامه پهپادی نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند. در همین حال یک فرمانده سپاه گفته که حمله احتمالی اسرائیل به مراکز هسته‌ای میتونه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تغییر بده. گفتگوی داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، و از او پرسیدم چقدر احتمال داره که اسرائیل به خاک ایران و مراکز هسته‌ای حمله کنه.
اسرائیل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق از یک خط قرمز عبور کرد و جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل هم از یک خط قرمز عبور کرد. یک سناریو این هست که دو طرف میتونن بگن که در واقع در یک شرایط تساوی قرار گرفتند و برگردن به یک مدلی از تقابل که در گذشته هم داشتند، یعنی اون مقابله در فضای خاکستری. اما به نظر میاد که اسرائیل به عنوان یک کشوری که از مساحت جغرافیایی محدودی برخوردار هست و نمیتونه و استطاعت این رو نداره که اجازه بده یک حمله مستقیم و با ابعادی که حمله جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل صورت گرفت تبدیل به یک نرم بشه، اسرائیل به دنبال این هست که حتما یک هزینه سنگینی بر ایران وارد بکنه. بنابراین اگر در کفه ترازو بخوایم بخت یا شاید بد اقبالی این که آیا اسرائیل دست به اقدام متقابل و حمله به ایران خواهد زد یا نه رو در نظر بگیریم، به گمان من احتمال اینکه اسرائیل یک حمله انجام بده بیشتر هست از اینکه اسرائیل تصمیم بگیره که اقدام خاصی در جواب ایران انجام نده.
آقای واعظ، اشاره کردید به حمله کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که البته اون حمله منتسب به اسرائیل بود، اما اگر این حمله اتفاق بیفته، یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کنه که شما میگید امکانش هم زیاده، فکر میکنید که آیا این باعث میشه که جمهوری اسلامی به سمت تولید نهایی بمب هسته‌ای یا بمب اتمی پیش بره؟
بله، گمان میکنم یک چنین امکانی بسیار بالا هست، به این علت که ایران به برنامه هسته‌ایش تا اقل در 20 سال گذشته به عنوان یک گزینه بازدارنده به صورت جدی نگاه نکرده، بلکه تمرکز اصلیش در این سالها بر گروه‌های نیابتی بوده که در قالب محور مقاومت از اونها حمایت کرده و همچنین در واقع سلاح‌های متعارف مثل فرض کنید موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک یا مثلا برنامه‌های پهپادی که ایران روی اونها تمرکز کرده در این سالها. اگر حمله مستقیمی به خاک ایران صورت بگیره که برخلاف اسرائیل که با موفقیت تقریبا کامل توانست حمله‌ای که به خاکش صورت گرفت رو به شکست برسونه با استطاعت دفاعی که خودش داره در پدافند هوایی و همچنین کمک متحدینش و برخی از کشورهای منطقه، ایران استطاعت این که از خاک خودش محافظت کنه رو نداره و بنابراین اگر دو بازدارنده‌ای که در این سالها برش تمرکز کرده، یعنی گروه‌های نیابتی در منطقه و صداهای متعارفش، جوابگو نباشند و بر حمله‌ای بر علیه ایران صورت بگیره، به گمان من با توجه به فاصله نزدیکی که ایران داره تا خط پایان صلاح هسته‌ای، حتما صداهایی در تهران بلند خواهند شد که ایران باید گام آخر رو هم برداره و به بازدارنده نهایی که صلاح‌های هسته‌ای هستن دست پیدا کنه. یک مسئله دیگه هم که مهم هست در نظر گرفت این هست که در این محاسبه این واقعیت که از قابلیت‌های هسته‌ای ایران به نظر میاد که ایران نمیتواند استفاده بکند در سر میز مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم مؤثر و قابل دوام، این هم خودش مزید بر علت میشه که عده‌ای در تهران به دنبال این باشن که ایران رو تبدیل به دهمین قدرت هسته‌ای جهان بکنن.
فکر میکنید با این شرایطی که شما توصیف کردید نتیجه جنگ احتمالی جمهوری اسلامی و اسرائیل چه بر سر وضعیت کنونی خاورمیانه میاره؟
ببینید، علت این که آقای بایدن از آقای نتانیاهو خواسته بود که این پیروزی که به شکست رساندن حمله ایران به دست آورده رو بهش اکتفا بکنه و قانع باشه و نخواهد پاسخ متقابل بده، دقیقا این هست که اگر ما وارد یک دور دوم زد و خورد بشیم، از اونجا دیگه واقعا معلوم نیست که بشه این تنش‌ها رو کنترل کرد و کاملا این امکان وجود داره که ما وارد یک جنگ منطقه‌ای طولانی مدت و بسیار فاجعه‌بار بشیم که عملاً برنده‌ای در بر نخواهد داشت. اگر اسرائیل به ایران حمله کنه، به گمان من با توجه به آسیب پذیری که ایران داره، ایران حتما خودش رو در مضیقه‌ای خواهد دید که باید پاسخ بده و پاسخ ایران این بار احتمالاً به اندازه دور نخست درگیری ها که به هر حال از قبل اعلام شده بود و بنابراین اسرائیل قابلیت دفع اون رو داشت، این بار به این شکل نخواهد بود و احتمالاً جمهوری اسلامی حمله سهمگین تری خواهد کرد که تلفات جانی و خسارت مالی بیشتری در بر خواهد داشت و اون رو هم باز اسرائیل نمیتونه بدون پاسخ بگذاره و ما از اینجا وارد یک چرخه تقابلی میشیم که نهایتاً حزب الله لبنان رو درگیر میکنه و با درگیر شدن حزب الله در واقع ما در یک جنگ کامل منطقه‌ای قرار خواهیم گرفت. این حتما به رادیکالیزه شدن بیشتر منطقه خواهد انجامید و موج مهاجران رو راهی اروپا خواهد کرد. در اروپا دولت‌های دست راستی رو بیشتر بر سر کار خواهد آورد و بنابراین بر همه دنیا تاثیر خواهد گذاشت، به خصوص با در نظر گرفتن اثری که روی بازارهای مالی و انرژی جهان خواهد داشت یک چنین جنگی در سطح منطقه.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از احتمال درگیری گسترش درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از نیمه شب شنبه که جمهوری اسلامی اقدام به حمله تلافی جویانه علیه اهدافی در اسرائیل کرد، تحلیل و گمانه‌زنی درباره برنامه موشکی تهران شدت گرفته. زیر ذره بین قرار گرفتن توسعه موشکی و پهپادی در ایران تا جایی پیش رفته که کمتر از یک هفته پس از انجام اون، اتحادیه اروپا از افزایش تحریم بر این دو برنامه سخن گفته. شرکت‌های متعدد همکار با هر دو برنامه در طول سال‌های اخیر خصوصاً در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم قرار گرفتند. هانا کاویانی گفتگوی داشته با فاوین هینس، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، و از او پرسیده که جمهوری اسلامی چه سلاح‌هایی برای حمله به اسرائیل استفاده کرده.
نمیتوان 100% درباره این موضوع نظر داد، اما بسیاری از سیستم های مورد استفاده آنها را میدانیم. آنها از پهپادهای انتحاری شاهد 136 استفاده کردند. آنها از موشک های کروز پاوه و از موشک های بالیستیک قدر، اماد و خیبرشکن استفاده کردند. البته که ممکن است مدل های دیگری هم استفاده کرده باشند که ما هنوز نمیدانیم. اظهار نظر درباره موشک‌های هایپرسونیک دشوار است، چون معنی موشک هایپرسونیک خود کمی مورد مناقشه است و تعریف درستی ندارد که چه موشکی هایپرسونیک است یا خیر، و ایران و کشورهای دیگر از این اصطلاح متفاوت استفاده می‌کنند. آنچه می‌توان گفت این است که موشک خیبرشکن می‌تواند در مراحل پایانی پرواز مانورهایی بدهد، اما هنوز نمی‌دانیم که آیا ایران از فتح 1 که مدعی است در مراحل پایانی و همچنین در زمان حرکت در فضا مانورهایی می‌دهد استفاده کرده است یا خیر.
مقامات ارشد نظامی ایران گفتند که از همه توان نظامی خود در این حمله تلافی جویانه استفاده نکردند و اون رو برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل حفظ کردند. به نظرتون چرا از توانش استفاده نکرده؟ یا از اساس آیا این ادعا صحیحه؟
سوال اینجاست که آیا این اظهارات صحیح است یا خیر؟ با آنچه پرتاب شده نگاه کنید. مثلا موشک خیبرشکن. خیلی موشک تازه است. در سال 2022 اولین بار درباره آن شنیدیم. یکی از بهترین موشک هایی است که ایران دارد. برای همین من مطمئن نیستم که اگر میخواست در یک حمله از لحاظ کیفیت بیشتر از این عمل کند، کار فراتری میتوانست انجام دهد. شاید کمی بهتر انجام شود، اما از لحاظ کیفیت احتمالاً تفاوت خیلی زیادی نخواهد داشت. در زمینه تعداد موشک و پهپاد شکی نیست که بسیار بیشتر از این میزانی که استفاده شد ذخیره دارند. اما برای اینکه میزان بسیار زیادی موشک استفاده کنید که یک سیستم دفاع موشکی را تحت فشار قرار دهید، باید سیستم‌های کارا برای این مهم داشته باشید. و اینجاست که کار از لحاظ لوجستیک و پرسنل سخت می‌شود. هر کدام از این موشک‌ها نیاز به پرتابگر خود را دارند. پرسنلی لازم دارد که موشک آماده کند، سوار بر پرتابگر کرده و پرتابگر را هدایت کند. در زمینه موشک‌های مدرن‌تر میزان کمتری پرسنل لازم است و پرتاب راحت‌تر است. اما در مورد موشک‌های قدیمی‌تر مثل عماد و قدر که از سوخت مایع استفاده می‌کنند، باید قبل از پرتاب سوخت‌رسانی هم انجام شود که باز کار را سخت‌تر می‌کند. در نتیجه پرتاب 100 موشک همزمان کار بسیار پیچیده است که من مطمئن نیستم پیشتر هم انجام شده باشد. برای همین هست که من فکر نمی‌کنم خیلی از این بتوانند فراتر بروند. شاید کمی بیشتر، اما نه خیلی بیشتر.
و در مورد اونهایی که در پایگاه هوایی در اسرائیل فرود اومدن چه می‌دونیم؟ چطور اینها موفق به فرود شدن و آیا ممکنش دلیلش این باشه که تعداد موشکی که روانه این هدف شده اونچنان زیاد بوده که رهگیری همه اونها غیر ممکن بوده و اینکه چه خسارتی به جا گذاشته؟
جواب به این سوال سخت است، چون نمیدانیم که ایرانی ها چه اهدافی را در لیست خود داشتند. ممکن است که همه چیز را در این پایگاه هدف گرفتند و اینها موشک هایی بوده که موفق به اصابت شدند. در مورد خسارت هم اسرائیل میگوید جزئی بوده و تصاویری منتشر کردند که وضعیت را خیلی بد نشان نمیدهد. تصاویر ماهواره‌ای خساراتی را نشان میدهد که هنوز بررسی آن سخت است و نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت داریم. حالا چند روزی از حمله گذشته و همین روزها باید تصاویر جدید در دسترس قرار گیرد. اما می توانیم با اطمینان بگوییم که بیشتر موشک ها رهگیری شدند.
آقای هینس، آیا به نظرتون خطر حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران وجود داره؟
به نظرم باید نگاه کنیم که اسرائیل چه کار میتواند انجام دهد و شاید به این بپردازیم که تا الان چه کردند. بارها اهداف ایران را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. در سوریه این حملات بسیار بزرگ بوده و افراد رده بالایی کشته شدند که بالاترین مقام زاهدی بود. در داخل ایران هم حملات سایبری انجام دادند. علیه برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای خرابکاری انجام دادند. و افراد مهمی که در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند را ترور کردند. در نتیجه اگر کاری از این جنس انجام دهند، این سوال پیش می آید که خب این کارها را قبلا کرده بودی، چه فرقی کرد؟ از همین جهت هم تمایل به کاری بزرگتر هست. اما از طرفی هم نمی خواهند این تبدیل به یک جنگ شود. تصور من این است که بسیاری در داخل دولت اسرائیل این را نمی خواهند و آمریکایی‌ها هم فشار می آورند که مسیر به آن سمت نرود. از همین جهت هم به نتیجه رسیدن بر سر این موضوع سخت و زمان بر است و نتیجه هم به دست آید و گزینه انتخاب شود، باید این گزینه نظامی برای اجرا آماده شود و زمان بر است.
فایبن هنس، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، از توانایی موشکی که جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل استفاده کرد گفت.
بازار تلف موشک اسرائیل
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بحث مقابله با آنچه که جمهوری اسلامی بی حجاب و بد حجاب میخونه همچنان ادامه داره. طرح موسوم به نور این روزها در ایران در حال اجراست که مسئولان گفتن که برای مقابله با بی حجابی زنان اتفاق داره میفته. این طرح با خشونت در حال اجراست و این موضوع خشم و نارضایتی بسیاری از زنان رو به همراه داشته که اونها هم روایت‌هاشون رو در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بازگو می‌کنن. این برخوردها پس از دستور اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد با آنچه او هنجارشکنی توصیف کرد آغاز شده. بیشتر از بنیامین صدر بشنویم.
نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم. حجاب باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخشای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره.
باز هم برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب. تازه ترین خبر اما بازداشت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از کشته شده های جوان و پرآوازه اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401 است که چهارشنبه در تهران رخ داده و خبر آن را نسرین شاکرمی مادرش پنجشنبه در اینستاگرام منتشر کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از این زنان و دختران تجربه های خود از آزار و حمله ماموران حکومت و بازداشتشان در ونهای نیروی انتظامی را با هشتگی به نام همبنی در شبکه های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی ایکس روایت کردند. هشتگی که برخی با آن مخالفند و آن را نشانه تحقیر و استیصال مخالفان تحمیل حجاب مقابل جمهوری اسلامی می دانند و برخی هم در حمایت از آن این هشتگ را کنایه‌ای به شرایط تلخ روزگار زنان ایران تعبیر می کنند. برخی کاربران هم با همین هشتگ و با اشاره به مبارزه زنانی که خود حجاب برگزیدند همچون فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، این موضوع را کابوس حکومت دینی می‌دانند که زنی با حجاب برای آزادی مبارزه کند. شاید برای همین ایستادگی است که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، هم چهارشنبه در پیامی که در صفحه اینستاگرام منتسب به خود منتشر کرد نوشته که نظام جمهوری اسلامی خیابان‌ها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان بدل کرده. از سوی دیگر و در همین روز حساب کاربری صدیقه وسمقی، اسلامشناس زندانی و منتقد جمهوری اسلامی، هم در اینستاگرام از اعزام او بدون روسری به بیمارستان فارابی تهران برای مداوا خبر داد. خانم وسمقی اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند و به گفته او تحمیل حجاب یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان می‌دهند. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج ایران هم برخورد خیابانی دوباره با زنان ایران را محکوم کردند و نوشتند که از این کردارهای ننگاور به نام خدا، اسلام و قانون براءت می‌جویند. به تعبیر این گروه از نواندیشان دینی، دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند از شنبه 25 فروردین شروع شد. از زمان اجرای این طرح بسیاری از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن ماموران حکومت برای تحمیل حجاب اجباری نوشتند.
همطور که بنیامین صدر گفت، طرح برخورد با زنان در خیابان‌های تهران همچنان ادامه داره. طرح‌های برخورد با زنان در سال‌های گذشته خیلی جدی‌تر پیگیری شده. زنانی که از نظر حکومت و جمهوری اسلامی بی‌حجاب و بدحجاب خونده میشن. شما اگر در ایران زندگی می‌کنید چه تجربه‌ای دارید؟ یا خود شما درگیر این وضع بودید، شنیدید، دیدید؟ تجربه و دیده و شنیده شما به ما کمک می‌کنه که در بیان حقیقت و روشن کردن اون درست‌تر عمل کنیم و صدای شما رو میتونیم ما به مخاطبان رادیو فردا برسونیم و به اشتراک بذاریم. شماره پیامگیر رادیو فردا برای اینکه بتونید با ما در تماس باشید 2420-2211-2212 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. شما میتونید ما رو در شبکه اجتماعی همراهی کنید و اونجا برای ما پیام بذارید که ما صدای شما باشیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجموعه از عکس‌های جنگ ایران و عراق توسط آلفرد یعقوب‌زاده ثبت شده به تازگی در قالب یک کتاب در خارج از ایران منتشر شده. آقای یعقوب‌زاده در جنگ‌های مختلفی در دهه‌های گذشته با عنوان عکاس حضور داشته و آثارش هم به صورت کتاب و هم به طور مجزا در معرض دید قرار گرفته. این عکاس پس از حمله موشک جمهوری اسلامی به اسرائیل با انتشار یکی از عکس‌های معروفش در شبکه‌های ایکس نوشت جنگ بس است. آلفرد یعقوب‌زاده که الان ساکن فرانسه است در گفتگوی با مهدی طاهباز ابتدا درباره مجموعه عکسش که به تازگی منتشر کرده توضیح میده.
این کتاب در اصل من 2 سال و 7-8 ماه تو ایران کار کردم، بعد از ایران رفتم به فرانسه. از این نظر خب تمام این کارهایی که توی جنگ با مشکلاتی بود که از نظر امنیتی، از نظر اینکه مطبوعات خارجی ممنوع بودن، با همه اینا من کار خوب انجام دادم تا اونجایی که میتونم بگم، از خودم تعریف نمی کنم. به این دلیل یک ناشری بود به اسم بایگانی اومد با من صحبت کرد و من پیشنهاد داد که این کتاب رو چاپ بکنه. منم خیلی خوشحال بودم که این کتاب چاپ بشه. و من توی جنگ فقط مسئله جنگ رو عکاسی نکردم، همین مسئله آواره ها، نمیدونم کشته شده ها، اسرای جنگی و یک مجموعه کاملیه که اینجوری میتونه راحت توضیح بده واقعا جنگ چه ثمره‌ای داره و خانه خراب کنه.
و آقای یعقوب‌زاده، شما واکنش هم نشون دادین به اتفاقات اخیر، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق، و یکی از عکساتون استفاده کردین و نوشتین جنگ بس است. یک نکته مطرح شده، فکر میکنم در خود کتابتون هم شاید این وجود داشته باشه، 2-3 جمله‌ای هست، من اون رو به صورت پرسش ازتون مطرح میکنم. آیا جنگ هیچگاه راه حل خوبی برای رسیدن به صلح بوده؟
ببینید، جنگ در اصل همیشه یک دلیلی داره. خب این دلیل، خب ممکنه یه نفر به یک کشوری تجاوز میکنه، خب در جواب تجاوز رو بایستی با خلاصه با جنگ داد. ولی بعضی موقع این جنگ واقعا خب میتونه خونه خراب کن باشه. مثلا همین اخیراً، همین 2 سال پیش موقعی که جنگ توی اوکراین شروع شد، من اونجا رفتم. خب متجاوز پوتین بود، به اوکراین حمله کرد. خب بایستی اوکراین جواب بده. ولی خب چی شد اونجا؟ مردم زیادی آواره شدن، شهرهای زیادی خراب شدن. و برای من همیشه جنگ یک چیزیه که غم‌انگیزه، میدونین، مثل یک انقلاب میمونه. خب مردم انقلاب میکنن که یک تغییری داشته باشن. جنگ هم همیشه یک طرف برنده است، یک طرف بازنده است، یک طرف مهاجمه، یک طرف هم میاد از کشورش دفاع میکنه. من جنگای زیادی رکاسی کردم، جنگ ایران و عراق، توی لبنان بودم، لیبی موقعی که انقلاب شد هنوزم جنگ اونجا، اوکراین آخرینش بود. از این نظر از جنگ متنفرم، میدونین، خورست با تمام تجربیاتی که من توی جنگ داشتم. موقعی که صدام به ایران حمله کرد، بایستی جلوی صدام وایستاد، خب یه چیز امر طبیعیه. ولی نتیجهش چی شد؟ کی برنده بود، کی بازنده بود؟ مردم همیشه بازنده هم. از این نظرم این مسئله که تو ایران پیش اومد با اسرائیل، حالا نمیدونم حق با کیه، اون مسئله من نیست که قضاوت بکنم، ولی باید سعی کرد جلوی این جنگ رو گرفت، یک راه حلی پیدا کرد که یک راه حل مصالحت آمیزی را پیدا کرد.
آقای یعقوب‌زاده، به جنگ ایران و عراق اشاره کردین، دوباره همسایه جنگ بر سر ایران قرار گرفته. از یک همدلی و اتحاد و همبستگی صحبت میشه در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی، اما به نظرتون شما که اون دوره رو دیدین، آیا فکر میکنین که شرایط فعلی اصلا قابل مقایسه هست با اون زمان؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان انقلاب شد، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه طرف انقلاب رو گرفتن. 46 سال از این انقلاب گذشت. الان نسل جوان اصلا تو این نخا نیستن، کسی نمیخواد بره شهید بشه. میدونی نسل جوان الان دنبال زندگی زیبا هستن، کل فضا عوض شده. از این نظر ممکنه تعداد کمی بیان بگن خب ما آماده ایم بریم بجنگیم، ولی اون نسل جوانی رو که من امروز میبینم مثل قدیم نیست که جوانا برن بجنگن و شهید بشن و میگن خب بعد شهادت میریم به بهشت. امروز بهشتشون به نظرم این دنیاست، اون دنیا نیست، میدونین. برای همین من به نظرم مردم ایران اولا جنگ طلب نیستن، صلح رو دوست دارن، زندگی رو دوست دارن. و این اتفاقی که داره الان میفته، من به نظرم هر دو طرف، هم اسرائیلیا هم ایرانیا، دوست ندارن جنگ بشه و همه میخوان خوب زندگی کنن.
و آقای یعقوب‌زاده، خودتون گفتین که از جنگ متنفرین، اما در جنگ‌های زیادی حضور داشتین و تصاویرشون رو ثبت کردین. این پرسش که میکنم شاید یک مقدار زیادی آرمان خواهانه باشه، ولی با این وجود به نظرتون ثبت تصاویر جنگ برای نشان دادن زشتی‌های جنگ به نظرتون چقدر میتونه بازدارنده باشه برای شروع جنگ یا جنگ ها؟
ببینید این دقیقاً ثبت خاطره مردم با تلخی و با شیرینیش. حالا موقعی که این نسل جوان جنگ و عکسای جنگ رو میبینن، خب حتما از جنگ متنفرن. الان همین الان دارم یک کتاب جدیدی چاپ میکنم از 44 سال از کارام، نزدیک 10 تا انقلاب و جنگ عکاسی کردم و تمام اینا تلخه، میدونی هیچ چیز شیرینی توش نیست و اینا خاطرات انسان هاست. باید این عکس ها رو ببینن و اینجوری بگن خب پس جنگ خوب نیست، پس سعی کنیم یک راه حل مناسبی پیدا کنیم که حداقل با هم دیگه بتونیم صلح کنیم. برای همین میتونه یک درس عبرت برای دیگران باشه از گذشته.
با صدای آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس معتبر ایرانی، به پایان این مجله خبری رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید. اومدم